بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فرا رسیدن ماه مبارک رجب، در واقع رسیدن عید بزرگی است برای مؤمنین که خودش احتیاج به شکر در درگاه خدا داره و تبریک گفتن به همدیگه که خدای متعال چنین توفیقی را به ما داد که بار دیگه ماه رجب رو درک کنیم و انشاءالله از فیضاتش بهره‌مند بشیم. تولد امام محمد باقر سلام الله علیه عامل دومی است برای عرض تبریک به پیشوای عزیزان که فرصت و غنیمت میشماریم و مقاومت این روز با میلاد اون بزرگوار را خدمت دوستانشون مخصوصاً حضار محترم تبریک است. همینطور اعیادی که در پیش داریم در ماه رجب، المولودین فی رجب، 13 رجب که تولد حضرت امیر صلوات الله علیه هست، و بالاخره 27 رجب که عید مبعوث هست. شاید در سال هیچ ماهی نباشه که این همه ایام متبرک و پربرکت پیش بینی شده باشه و فرصت هایی باشه برای اینکه ما استفاده کنیم. خدا انشاءالله توفیق بده این اعیاد آینده را هم به بهترین وجهی درک کنیم و از فیوزاتش بیش از پیش بهره‌مند بشیم. خدا را شکر می‌کنیم که در این فرصت کسانی که از سال توفیق زیارتشون نداریم اینجا شرفیاب میشیم و تجدید عهد میشیم. مخصوصا بعضی دوستانی که بیش از یک سال هم هست که خدمتشون نمیرسیم، ما موفق شدیم زیارت میکنیم و تجدید عهد میشه و انشاءالله که زمینه بشه که آنون هم برای پیرمردای گناهکار استقبالی بکنند و ما از دعاشون استفاده کنیم. مناسبتی که این ایام اقتضا میکنه در هر محفل دوستانه ایم، مخصوصا وقتی از عناصر مسئول و عناصر علاقمند، کسانی که احساس مسئولیت می کنند، علاقمند به پیشرفت اسلام و مسلمین هستند، مناسبتی که این روزها مطرح می شه توجه به ورود در 40 ساله دوم انقلاب یا به فرمان شما معظم رهبری گام دوم انقلاب. به نظر میرسی که ما خوب یک مطالعه داشته باشیم در فرق گام اول و گام دوم. در گام اول چه مشکلاتی بود که حالا کم شده و متقابلن در گام اول چه برکاتی بود که حالا ازش محروم هستیم، چه زمین های خیلی اون وقت فراهم بود که حالا نیست و چه زمین های شدی که فراهم شده و حالا باید اونا رو پیشبینی کرد و ازش خدا آماده کرد برای مواجه شدنش و چه نعمت های خدا در این گام دوم به ما داده که در گام اول نبود و شکرش رو به جا بیاریم تا اون نعمت ها رو افزایش پیدا. در حال مقایسه این دوره با 40 ساله قبل، زمینه فکر و فهم بیشتر نسبت به شرایط زندگی و وظایفمون را فراهم میکنه که فکر میکنم خوبه آدم دربارش هم فکر کنه هم صحبت کنه. به نظر بنده بزرگترین فرقی که بین این گام با گام اول هست در اینه که نسل این دوره با نسل قبلی فرق کرد. در دوره اول کسای نوجوان بودند، در زمان پیروزی انقلاب در طول 10 سال تقریبا حضور امام تربیت شدند، پرورش پیدا کردند. حوادثی اتفاق افتاد که اونها رو ساخت، آب دیده کرد. بالاخره اون نسل هر کدومشون هم باشن دیگه در سنی نیستن که یه عنصر فعال و متکلی باشن. غالبا استثنا داره کسان پیر مردهایی که فعالیت های جدی داشته باشن، کارهای مهمی ازشون بر میاد و انجام میده. جای اون نسل که نسل آمده که امام رو ندیدند، فرمایشات امام رو نشنیدند، شرایط اون زمان رو درک نکردند، اون آبدیدگی که در انقلاب برای نسل گذشته پیدا شده بود برای اینها پیدا نشده، سختی های زمان شاه و ستمشاهی رو درک نکردند، چشم باز کردن در یک محیطی که نعمت های فراوانی، البته در این عالم شاید هیچ زمانی برای هیچ قومی نبوده که سراسر همش نعمت باشه و هیچ سختی و رنجی وجود نداشته باشه. طبیعت این عالم اینجور نیست. فقط خلقنا الانسان فی کبد، اینجا جای رنج بردن. ولی به نسبه شرایطی که نسل نو از نوجوانهای ما و جوانهای ما در این زندگی می کنند، با اون شرایط اول انقلاب از لحاظ نعمتهای مادی، از لحاظ امنیت، از لحاظ پیشرفتهای علمی، فراهم شدن رشد و تکامل بسیار بیشتر از سابقه. حالا فرصتی نیست که آدم یه مقایسه بکنه و یه نمونه هایی را بیان کنه ببینه چقدر زمینه ها تفاوت پیدا کرده. کم آبیش گاهی تو روزنامه ها و رادیو تلویزیون رو اینا گفته میشه، در فرمایشات مقام معظم رهبری تو همین بیانیهشون اشاره بود. این نسل ما چشم باز کردن در یک زمانی و در یک فضایی که نعمت های فراوانی وجود داره، خیلی بیش از اون چه در نسل قبلی بود. زندگی در این شرایط به طور طبیعی مطالبات جوان ها رو زیاد می کنه. یه جایی کمبودی ببینن تحمل سخته براش. وقتی آدم در ناز و نعمت پرورش پیدا کنه، اولین سختی که ببینه تحمل سخت باید چیزی که سعادی باشه برای دیگران. اما چون این نعمت ها به ما در طول 40 سال فراهم شده، دونه خیال میکنن باید هیچ نقصی نباشه، هیچ کمبودی نباشه، همه باید وظایفشون رو درست انجام بدن، هیچ که سوء استفاده نکنه، اختلاسی نباشه، رشوه‌خوری نباشه، گرانی، تورمی نباشه. وقتی اینا رو یه چیزای کوچیکی هم ببینن خیلی به نظرشون بزرگ میاد. این یکی از تفاوت‌هاییست که نسل امروز با نسل قدیم. در مقابلش نعمت‌های معنوی دیگری هم که بود، اون نعمت‌ها امروز در اون حد فراهم نیست. خب در ظاهر ما وقوع انقلاب را و درگیری مردم را با نیروهای شاه و زندان ها و شکنجه ها و اینا را خب بلا و عذاب و مصیبت تلقی میکنیم و همینطور بود. بعدش هم ناآرامی های داخلی و آشوب های تروریست ها به صورت های مختلف، گروه های مختلف چپی و به اصطلاح مجاهدین و نرفا، اینا خیلی سخت بود اما برکات بسیاری داشت. اینا توجه به معنویات را زیاد کرد. مثلا وقتی ما هر روز آدم میدید جنازه از جبهه میارن، تشییع میکنن، چه فداکاری هایی در جبهه انجام داده، خانوادهشون، مادر می اومد می گفت مادر من برای تو گریه نمی کنم، افتخار می کنم به وجود تو و چیزهای از این مقولات. اینا عوامل تربیتی بود که جامعه را روش میداد. اینا دیگه انتظار نداشتن که حالا ببینن مثلا نان گرون شده یا ارزون شده یا فلان جنسی کمیاب یا زیاده. اون وقتی که تحریم‌های شدید آمریکا وضع شد و اجرا شد و اینجا مردم شعار می‌دادن کالاهای آمریکایی تحریم باید گرفته. ما اصلا نه تنها توقعی نداریم که اونا به ما کنن که اصلا ما جنسشون نمی‌خریم. ما تحریم می‌کنیم اونا رو. و چیزهای از این قبیل که این عوامل خودش باعث می‌شد مردم هم لازم مادی فکر پیشرفت صنعت و کار و خودکفایی بیفتن. بسیاری از صنایعی که رشد پیدا کرد، اختراعاتی که شده اینا در اصل همین تحریم ها بود. اگر این سختی ها نبود جنس خارج وارد میکردن، میخریدن، میفروختن، هیچ وقت همین پیشرفت های علمی پیدا نمیشد. در واقع اونها هم عامل رشد مادی بود، هم عامل رشد معنوی. از یک طرف مردم رو وادار به فعالیت میکرد، پیشرفت علمی و اقتصادی و خودکفایی، از یه طرف توجه به اینکه امور دنیا ارزشی نداره، ببینی جوان ها چجور عاشقانه میرن شهید میشن، پدر و مادرشون چجور استقبال میکنن، از اینها افتخار میکنن، اینا در دیگران هم اثر میذاشت. پس این جنگ هم منافع مادی داشت برای ما، رشد علمی و خودکفایی، هم رشد معنوی باعث دل کندن از دنیا، الگو گرفتن از خانواده های شهدا، در کنارش هم فرمایشات امام و بیاناتشون و اینها هم درس های آموزنده بود که به همه القا می شود. اگر ضعف هایی در بعضی از قشر های نوپا بود، با اینها ترمیم می شود، تکمیل می شود. این بود که هرچه دشمنان تلاش کردن در طول این 40 سال که فکر کردن با یک سال حتی با 6 ماه فاتحه انقلاب را میخونن، در طول 40 سال کاری از پیش نبردن و آخرش اعتراف کردن به شکست. این بی خود یهو حاصل نمیشه، عواملش اینا بود. امروز دارش عوامل برعکس میشه. از یه طرف وجود نعمت ها باعث میشه که مطالبات مردم برای تکمیل نعمت های مادی میشه. من امکانی که از خیابان های قم میگذرم و اینا، مخصوصا قسمت هایی که تازه ساخته شده و اینا، باور کنید اول متوجه میشم که اینجا قمه. ما اون وقت که اومدیم قم، اصلا خونه ای که دیوارش سنگی باشه، روکار ساختمان سختی باشه، وجود نداشت. یک دونه حتی نبود. بهترین ساختمان ساختمانیست که حالا همینجا دفتر تبلیغات ساختمان آجوریست. بهترین منازل منظر بود که برمه آقای بوجودی درش سکونت داشتن، دیوار خشت و گلی کاگلی بود. اصلا یک ساختمانی که روکار سنگ داشته باشه، چند طبقه باشه، شیک باشه، اینا اصلا وجود نداره. حالا ساختمانهایی ساخته میشه، آدم گاهی شک میکنه اینجا پاریسه یا قومه. این پیشرفت های ما توقعات برای جوان ها بیشتر میکنه که چطور اون داره من ندارم، منم باید داشت. اگه یه جای اشتباهی پیش بیاد، دروش زیر ذره بین میره که چرا سوء استفاده شده، فلانی وظیفه‌ش انجام نداده، اینا بهشون سر میزنه. یعنی به جای اینکه دل کندن از دنیا رشد بکنه، دل بستن به دنیا رشد میکنه. این از یک طرف به طور طبیعی عکس العمل اون این پیشرفت های مادی برای نسل بعد این میشه. از طرف دیگه اون عواملی که باعث رشد معنوی میشد به اون صورت وجود نداره. همینایی که عرض کردم، خود دستاوردهای جنگ عواملی بود که جهات معنوی رو تربیت میکرد و مخصوصا سخنان خانواده های شهدا و وابستگان و بزرگان و در رأسش حضرت امام رضا الله. حالا دیگه این مسائل نیست. اگر یک جایی یک کم بودی اتفاق بیفته خیلی دروش جلوه میکنه مرد. از یک طرف دیگه اون وقتا دشمنان انتظار داشتن که یا با راه انداختن جنگ نظامی و عرض کنم یا آشوبای داخلی و اینها انقلاب را به شکست بکشونن. کارهایی که میکردن همین کمک کردن به گروه های تروریستی بود و فکر میکردن تهدید که مثلا حمله میکنیم چنین رای چنان میکنیم. بعضی ها باور میکردن به هران. حالا بعد از 40 سال تجربه کردن دیگه فایده نداره اینا. دیگه تسلیم گرفتن به جای همه فعالیت ها بشن که نرم رو بیارن. تجربه ها روی این متمرکز شده که از جنگ نرم چگونه استفاده بکنیم برای اینکه این نسل نوخواسته انقلاب را از درون تهی کنیم. بی اراده، بی همت، دنیا طلب، دنبال شهوات و هوای نفسانی و خوشی ها و شادی ها و کم 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 حجابی ها و رقص ها و امثال اینا. تمام اینا متوجه شده فعالیت ها رویه اینجور مسائل، یعنی مقوله فرهنگی به طور کلی. اون زمان هم البته بود، اما اینا درجه دوم سوم بود. درجه اول مسائل نظامی و اقتصادی بود، اما حالا نقش اول را دشمنی هایی برمیگرد که در جنگ نرم خلاصه میشه. انواع فعالیت ها اون چه کمک میکنه به اونها در این جهت پیشرفت تکنولوژی در این جهت هست و اختراع این وسایلی که امروز در اختیار همه بچه ها قرار داره از همه چی میتونن به راحتی باید جاده جمعه کنن چه بهرمند بشن یا استفاده کنن یا خراب. من این قصه را چند بار نقل کردم برای دوستان اینا، بازم جا داره یه خدمت شما عرض بکنم شاید دیگه از منم از شنیده باشید. اوائل انقلاب ما یه سفری یادم نیست به چه مناسبتی رفتم آمریکا. اون وقت آقای دکتر خربزی نماینده ایران در سازمان ملل بودند و آقای صادق خربزی هم دفتردارشون بودن اینجا. خلاصه ما وارد شدیم، من تنها هم بودم وارد شدم آمریکا و وارد یک کشوری که اصلا نمیشناسیم بود چه نمیدهیم. از دفتر سازمان ملل آقای خرازی تشریف بردن استقبال ما در فرودگاه ما رو ببرن دفتر سازمان ملل یا چایی که تهیه. در بین راه آقا صادق خرازی حفظه الله گفت که میخوای با قم تماس بگیری؟ گفتم بله. گفت میخوایی با قوم صحبت کنیم؟ صحبت؟ مگه اینجا نیویورک نیست؟ من با قوم صحبت کنیم؟ گفت تلفنی؟ تلفن سیم کشی مثلا از اینجا هست تا قوم؟ اصلا تصور نمی کردم که تلفنی بدون سیم بشه اصلا صحبت کنیم. یه دستگاه تلفن جلویش بود، گفت شماره تو بده، شماره منظرت. گفت شماره منظرم رو گفت شوخی ها کنی شوخی میکنه. شما گفت عرام تو خانم آدم اون رو بکنه نسیم درم باز کنه. اینجا آمریکا هست و قوم بودیم، این چجور تلفنی ما داریم صحبت میکنیم؟ شهرهای ایران هم به این زودی به این راحتی نمیشه. اصلا نمیدونستم این گم چوب وسیله هنوز اینا ایران نیومده بودیم، تازه در آمریکا. این که آدم بتونه از دستگاهی به این صورت استفاده بکنه شبیه معجزه بود برای ما. حالا بچه های 3-4 ساله اسباب بازی شده. خب از این وسیله دشمن بیشترین استفاده رو میکنه برای اینکه بتونه نقشه هاش رو پیاده کنه. خیلی راحت، چندون هزینه اینا داره، یه برنامه درست کنم بذارم این پخش بشه. کافیست با دل و جان و روح و روان یک خانواده بازی کنن مجرد نشون. و متاسفانه با اینکه خیلی نمیگذره از این تاریخ میبینیم که آثار سویش در خانواده ها ظاهر شده. خانواده هاییست که بچه ها با پدر مادر چندون دیگه رابطه ای ندارن، موقع غذا خوردن و غذا بیار فلان وارد میشن از خونه که میفتن از کتاب و چیزشون میندازن اونجا و میشونن برشن از کنون حرف میزن یا نمیشنن چی میگه یا سن تا کی تا سحر خسته نمیشون. مهمان میاد میره، این عموشه، پسر عموشه، دختر داییشه، عواطف دیگه اصلا فراموش شده، ارتباطات تربیت، تأثیر تربیت پدر مادر به بچه هم همه چه شده و حالا اول کاره به همین صورت پیش بره. شما فکر میکنید 20 سال دیگه چه خواهد شد؟ این یک تفاوت کلی است از شرایط اجتماعی زمان ما با زمان انقلاب. اون وقت بچه ها تفریح شده بود، اصلا تو تظاهرات شرکت میکرده، خیلی با شادی و نشاط بود تظاهرات. حالا میگیم بچه ها رو میشه برد جای تظاهرات و نشاط مشهوره تماشای فیلم ها یا اصلا بازی دو نفر دارم من بازی میکنم یا تماشای خیلی نفرست شهر خیالش نیست دنیا را آب نده. این تازه هیچ چی دیگه نباشه همین مشغول کردن، هیچ مانه اینم برنامه غلطیست بدآموزی هم نداشته باشه، خود همین کافی سرگرمی مانو از روابط عاطفی، از بین تربیت روابط عاطفی در خانواده، علاقه به دوستان و نزدیکان چیز یاد گرفتن از این رو محروم میشه. اگه فسادهای اخلاقی هم توش ترویج بشه که دیگه واقعی لازم. این یکی از تفاوتهای اصلی گام دوم با گام اول انقلابه. از یک طرف این تکنولوژی اونقدر گسترش پیدا کرده که فساد رو به راحتی شایع میکنه، از یه طرف دیگه دشمنان یاد گرفتن که دیگه دنبال فعالیت های نظامی نرها نماشن، از همین راه ها افکار جمعون ها و نسل آینده رو خرابش کنن. از طرف سوم اون دست پرورده های انقلاب و کسانی که در طول دهه اول انقلاب آب دیده شدن، اونا جاشون رو دادن به یه نسلی که او سختی ها رو نکشیده و فقط دنبال مطالباتشه. پس زمینه فراهم، عامل تقویتی رشد دهنده معنویات ضعیف، اسباب برای انتقال و رشد فساد و افکار و مشغولیت های زیانبار فراهم، دشمن هم تمام تمرکزش رو روی همین جنگ نر قرار داده. اینا تفاوت های اصلی این دوره ما هست با اون دوره. در دهه اول انقلاب بزرگترین وظیفه جوانهای متدین، کسانی که دوستدار انقلاب بودن، دلسوز انقلاب بودن، این بود که جوانها رو آماده کنن برای حضور در جبهه، یا حضور در جبهه یا پشتیبانی جبهه. این مسئله اول بود برای کشور. تقریبا کل دهه اول مهمترین مسئله ما جنگ. 8 سال شوخی نداره، با دست خالی هیچ به ما نمیدادن، حتی سیم خاردار نمیفروختن به ما. تمام توجه مسئله اول کشور این بود که ما چه کنیم، از یه طرف نیاز داخلیمون رو به یه صورتی حل کنیم، افتران جمعه ها آماده بشن برای حضور در جبهه و جنگیدن. منم نه یه روز، نه دو روز، نه یک سال، نه دو سال، هر سال که میگذشت اراده ها قاعدتاً میبایی ضعیفتر میشه. ولی خدا لطف میکرد برکت اون نیت های پاک و اون اخلاص ها آماده تر میشدن جوان ها برای حضور، رو بالاخره تا دشمن رو به کلی معیوز کردن. امروز هم همین کار باید بکنیم ما، یعنی مسئله اول ما همین مسئله نظامیه. خب از یک طرف میشه گفت که مسئله اول امروز اقتصاده، چون مطالباتی که مردم دارن جوانها و اینا بالاخره با این مشکلات اقتصادی نمیسازه، باید یک کاری کنیم که زندگیشون بهتر بشه، رفاه بیشتری نسبی حاصل بشه. و ملاحظه می فرمایید مسئولین مختلف در رده های مختلف به صورت های مختلف تأکید روی مسئله اقتصاده. خب حالا فرض کنیم اقتصاد خیلی خوب پیشرفت کرده و ما کمبودی از لحاظ اقتصادی تو کشور نداشتیم، نعمت های فراوان و کسب و کار خوب و درآمد خوب و زندگی، وقت مشکل نظام و انقلاب حل شده. و برعکس اگه سختی های ما دیگوی ها باشه انقلاب شکست میخوره، پیشرفت میکنه. یک نگاهی به تاریخ، به تاریخ اسلام، حالا بقیهش پیشکشمون مخلی منابعش هم در اختیار نداریم. آیا اسلام با رفاه اقتصادی پیشرفت کرد یا با مشکلات اقتصادی؟ از اون وقتی که دعوت پیغمبر علنی شد، مردم مکه یه عده کمی مسلمان بودن، اینا رو بیرونشون کردن از شهر، فرستادن شد توی دره اسم شعب ابی طالب بود، یه دره خشک بیاب و علفی بود، نورتن شعب ابی طالب، یه جایی بود که در راه تجارتی داشتن، درآمد کشاورزی چیزی داشت، مسلمان رو بیرونشون کردن بود. اون به اختیار خودشو نردن اونجا، از شب بیرونشو میرده. 3 سال تمام مسلمان ها، مرد و زن و پیر و جوان و بچه و شیر خار، در این شب همیداره بوده. گاهی بچه ها از تشنگی دادشون در میومد گریه، آب گیرشون نمیومد بخور. با نصف شب کسانی مخفیانه بیا برن چند تا مشک آب از شهر از چای زمزم جایید بردارن بیارن که روز بچه ها از تشنگی نمیرن. اسلام به این وضع شروع شد. بالاخره رسید به هجرت و مهاجرت کردن و پیغمبر اکرم و حالا دولت در مدینه تشکیل شد و مسجدی ساخته شد و اهل مدینه کمک کردن، انصار پیدا شدند و اسلام رواج پیدا کرد. و اون مسلمان هایی که در مکه بودن از تحت فشار شروع کردن مهاجرت کردن، اومدن مدینه. عده ای از مسلمان ها اومدن مدینه که گاهی یک لباس پاک برای نماز نداشتن، چند نفر یک پیرهن داشتن برای نماز خوندن، این نماز میخوند پیرهنشو در میابد اون میپوشید نماز میخوند، جای سکونت نداشتن، برای سکوی بود جلوی اونجا مسجد، اسمش صوفه بود، کارا نگن اصحاب صوفه. عده زیادی از مسلمان ها مهاجرت کرده بودن از مکه، موندن اونجا بعدش سنوشونی بود. آیا یک کسی نظری بکنه یه طبق خرمایی بیاره بینشون تقسیم کنه، یا مثلا نانی بخرن بیاره؟ نه کاری داشتن، نه سرمایهی داشتن، نه مسکنی، نه زندگی خانوادگی با زن و بچه شون زندگی اونسی داشته باشن. مهاجر دست از همه چیز بریده، حتی پیر هم داره نماز نداره. مقاومت اینها باعث شد که اسلام رواج بگیره. طولی نکشید 2 تا امپراتوری مهم عالم رو اینا به زانو داره برده. چرا؟ خدا بهشون کمک کرد، هم ایمان داشتن به خدا، هم خدا نشون داد شما اون چه در توان دارید کوتاهی نکنید، کمبودت را ما جبران کنیم. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. کل جمعیت مسلمان هم 313 نفر بود، خدا در یک بخش 1000 تا، در یک مرتبه 3000 تا فرشته نازل کرد برای کمک. دشمنان شکست خودن نگیشت. آیا اگر اون روز مسلمان ها وضع اقتصادشون خوب بود و وضع مالیشون اینا همینجور میشد؟ معلوم نیست. شاید اگر رفاه اقتصادی داشتن توجهشون به گناه و دنیا گرایی و اینا بیشتر میشد. البته ما نمیگیم باید فقر باشه تا پیشرفت دین بشه، اما امتحانات انواع اقسام و نبلوکم به شر و خیر فطره و نبلوهم بالحسنات و سیئات، ولی اینم هست ولنبلونکم، لام قسم نون تأکید صغیره، ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اون وقت بشر الصابر. اگه قرآن اینه و ما این دین را قبول داریم و این کتاب را و این پیغمبر را و این سنت را، باید آماده باشیم برای این، نه خودمون ایجاد کنیم فقر. اینو هیچ وقت خدا چنین دستوری نداریم، اما اگه شرایط پیش بیاد امتحانیم، آماده میشه برای پذیرش. خب یکی از ابزارهاش همین تحریم هاست. این تحریم ها امروزی که نیست، از همون روزای اول پیروز، از وقتی به خصوص وقتی که جاسوسخانه آمریکا رو گرفتن این تحریم ها شروع شد و افزایش پیدا کرد. همه پیشرفت های علمی و تکنولوژی که توی این کشور اتفاق افتاده در این ایام باقی شد. عزتی که ما امرو پیدا کردیم مرهون همون صبر و مقاومت است که در اون دهه کردن. اگه ما غفلت کنیم، شروع کنیم به دنیا گرایی و دنبال هوس‌ها رفتن و هدفمون شد رفاه زندگی و آسایش مادی و این حرفا، دیگه اون کمک های خدا ضمانتی نداره. این کمک هامان این بود که لئن صبرتم ان تصبروا و تتقوا، اون وقت خدا کمکتون میکنه. اما اگر نه ویل دادید و رفتید دنبال هوای نفس، خدا رو فراموش کردید و دنبال همون چیزی رفتید توی کفار میرن، خدا ضمانتی داره که کمک کنه شما رو پیروز کنه. ما یک نعمت های این دوره داریم که اون دوره نداشتیم، همین پیشرفت های مادی، علمی، سیاسی. موقعیتی که ایران الان تو منطقه داره مادم زورش میاد بگه، اما حقیقتش اینه رقابت با ابرقدرت آمریکا هست. آمریکا اگه بخواد دشمن خودش رو اشاره کنه میگه ایران، دیگه نمیگه روسیه، چین، والا اونا که دارن با هم میسازن اینجوری. وقتی دشمن خودش رو میخواد معرفی کنه، ایران تو این سخنرانی های رؤسای جمهورشون، سناتورها، کسای دیگه، هر جا صحبت میشه که بخوان دشمنی برای آمریکا معرفی کنه، ایران. این ایران همونی بود که یه عامل ضعیف، یه نوکر بیجیره مواجب آمریکا بود زمان شاه. اگه یادتون باشه در عمان، عمان خودش اصلا چیه هست توی منطقه؟ یه شورشی شده بود، شورش زفار. یه مش مارکسیست، یک حزب مارکسیستی پیدا شده بود در عمان و آمریکا دستور داد به شاه که سربازات رو برسن و اونجا رو سرکوب کنن. آخه به من چه؟ عمان چرا تو به ایران داره؟ اونجا شورش شده، به ما چه؟ شما میخواد رو شکست کنید چرا سرباز ما بره اونجا کشته بشه؟ دستوره. مگه جرأت کرد کسی مخالفت کنه؟ یه نوکر بیجیره مواجب بود برای آمریکا. اگه سلاح به ما میفروختن به خاطر علاقه به ما نبود، برای اینکه چند برابر پولش از نفت ما ببره. این موقعیت ایران بود در اون منطقه. حالا ببینید همین موقعیت سیاسی و بین‌المللی ما به کجا رسیدیم. خب حال به آینده ما چه نقشه‌ای باید داشته باشیم؟ بنده خیال میکنه یک روز مسئله اول کشور ما مسئله نظامی بود، باید آموزش نظامی بدیم. همون یادتون هست چه روز آموزش بره جبهه، گویندگان نویسندگان تقویت کنند که جبهه رو خالی نکنید. خود امام میفرمود امروز مسئله ما مسئله فرهنگی است. ببینید این ضعف فرهنگی که نمودهاش تو جامعه حتی در قم در کنار حرم حضرت معصوم ظهور پیدا کرده، هر که میبینه میفهمه و چه دور داره گسترش پیدا میکنه. اینجا که قم است و مرکز دین و روحانیت و انقلابه، از اینجا حدس میزنید شهر دیگه چه خبره. آیا ما وظیفه ای داریم نسبت به این مسئله یا نه؟ ما هم فقط هم نمونه این باشه که آقا اقتصاد مردم هم از کنم کمکی بکنیم یه خود وضع مادیشون بهتر بشه، تمام مسئله هیچ مسئولیت دیگه ما نداریم. اگر بنابر تقسیم کارم باشه اهل اقتصاد کشور باید فکر بهبود اقتصاد باشن. ما این علامه سرمون گذاشتیم علامت دینه، ما باید برای دین مردم فکر بکنیم. خود تجار متضیر هم هستن، اونا وظیفه شون هست، صنعتگران هم هستن، اونا وظیفه شون هست که خود کفایی صنعتی بیندیشن. ما هم وظیفه همون یعنی تمام نیرومون صرف همین بشه. اگر نیست پس چه باید بکنیم؟ چه کنیم که نسل آینده نسل مؤمنی بار بیاد میراث انقلاب را حفظ بکنه و بر اونا بیفزایه؟ از کجا باید شروع کرد؟ از چه راهی، از چه عواملی باید استفاده کرد؟ برای این کار طرح میخواد، مشورت میخواد، بحث میخواد، برنامه میخواد. گاهی برنامه هایی که ممکنه دراز مدت باشه، باید 10 سال برنامه ریزی کرد تا باید 10 سال به ثمر برسه. اما اگه امروز نکنیم 10 سال آینده ثمرش را نخواهیم دید. بنده خیال میکنم برای ماها این اهمیت روشن باشه که اول اگه کمبودی در بینش خودمون هست نسبت به مسائل اجتماعی اسلام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اول اینا رو ترمیم کنیم، خودمون کسی نمیشه روش، بعد سعی کنیم اینا رو در دیگران ترویج کنیم و پایه‌هاش رو تقویت کنیم و بالاخره این مسئولیت رو واجب اول برای خودمون به عنوان یک روحانی بدانیم. اولین واجب ما این است که دین نسل آینده را حفظ کنیم و اینها را متدین و انقلابی بار بیاریم. و فران الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.